سيعزل نبد سيأصول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیا آخوند دو ثمره نقل می فرمایند برای بحث گذشته بود آیا خطاب اختصاص دارد به مشافهین به حاضرین مجلس تخاطب یا شامل حال غائبین و معدومین هم میشد؟ این بحث رو جلسه گذشته طرح کردیم و گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول سوم آذر ماه 93
رسیدیم به بله این که حالا چه ثمره ای بر این بحث طرح می شود، چه اثری بار می شود. آخوند دو تا ثمره ذکر میکنند. ثمره اول می فرمایند شما اگر بپذیرید که خطابات عامه، چنانچه پذیرفتید شامل کسانی که در مجلس تخاطب و حتی غائبین مجلس تخاطب و معدومین هم ممکن است که بشد، در این صورت خطابات شرعیه برای همه موجودین و برای همه مکلفین در هر عصری و در هر مصری بفرمایید و در هر نسلی حجت است، یعنی ظواهر حجیت پیدا میکند. و اگر ملتزم شدی که خطاب خاص حاضرین مجلس تخاطب است، ظواهر قرآنیه از حجیت میفتد. اگر چه آقای آخوند بحث رو ظواهر قرآنیه برده است، اما ظاهرا اختصاص پیدا نمی کند به ظواهر قرآنیه. سلام. روایات هم ملحق میشد، یعنی خطابات شرعیه از حجیت ظواهرش کلن میفته. بنابراین ثمره مهمی است. اگر شما بحث رو عام بگیرید، بگون شامل حال غائبین و معدومین از مجلس تخاطب هم میشد، خطابات شرعیه ظواهرش حجیت پیدا میکنند. اگر گفتید نمیشد، حجیت نخواهد داشت ظواهرش، و بفرمایید که دیگه دست ما کوتاه میشد. آقای آخوند دو تا جواب از این ثمره میدهد. میفرماید که در بحث حجیت ظواهر یا شما ملتزم میشوید به مبنای جناب میرزای قمی صاحب قوانین به این که ظواهر حجت است در حق کسی که من قصد افهامه، در حق او ظاهر حجت است، اما کسی که لم یقصد افهامه ظاهر در حق او حجت نیست. می فرمایند اگر شما این مبنا رو بپذیرید، توجه می کنید، شاید بشد این ثمره رو بار کرد، شاید، که حالا بازم میگم نمیشد، ولی حالا به عنوان لعل اگر بپذیرید مبنای میرزای قمی را که ظواهر حجت است در مورد کسی که قصد افهامه، کسی که غائب از مجلس تخاطب است یا معدومه، قصد افهام او را نمیشود کرد فعلا، حالا علا فرض، و بنابراین ظواهر در حق او حجت نخواهد بود. اگر شما این مبنا رو بپذیرید شاید بشود این رو گفت، این ثمره رو بار کرد. اما در بحث حجیت ظواهر خواهد آمد که این مبنای جناب میرزا تمام نیست و ظاهر حجت است حتی برای کسی که قصد افهامش را متکلم نکرده است. ولذا تمام فرض بفرمایید که مستندات قضایی، تمام مستنداتی که در بازجویی ها مورد استناد قرار می گیرد، در محاکم مورد استناد قرار می گیرد، شنودهایی که فرض کنید می شد از افراد، خب اینا که قصد افهام کسی رو که دارد شنود می کند که نکردند، اما او میفهمد که اینا دارن چه حرفی با هم میزنن. بنابراین به حسب ظاهر مبنای جناب میرزا تمام نیست. عقلا، سیرت العقلا بر این مطلب جاری است که ظاهر کلام الفاظ رو بهش اخذ میکنند ولو کسی که شنیده است چه نباشد، مقصود بالافهام نباشد. در تمام دنیا هم همین جور است دیگه، شنودها، بازجویی ها، مستندات قضایی، مستندات احکامی که صادر می شود، توجه می فرمایید، اینا همه به همین کیف است. و بنابراین این مبنای جناب میرزا پذیرفتنی نیست. مضافاً
لحظه یه سوال، این مرحوم میرزا این که قصد افهامو نه این که بخواد بیاد در زمان خودش اونم قصد افهامو بلا معلوم باشه، حضرت عالی هم که همین نمیفرمون میدید چی این حالا درست است ارقان نظرش ما در زمان خودش چرا قصد افهام
ببینید، اگر که مقصود بل افهام ظاهر فقط در حق او حجت باشد، آقای جناب میرزا یعنی این استدلال میخواد بگه اونایی که غائبن، اونایی که معدومن، اونا مقصود بالافهام نیستن.
یعنی این دلال ناسحج و بچ خدا فرمودش
حالا قبول دارید؟ حالا اجازه بدید تا برسید من بحث رو حالا برم جلو تا شاید روشن بشه. پس این مبنای جناب میرزای قمی که ظواهر حجت است در حق من قصد افهامه، اگر تمام بشود شاید این ثمره را بشد یه جوری بار کرد، لیکن اولا این مبنا تمام نیست و ظواهر حجت است حق حتی در حق کسی که متکلم لم یقصد افهامه. و سیرت العقلا بر این جاری است و سیرت الفقهام بر این جاری است که اخذ میکنن به کلماتی که از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است یا حتی ظواهر قرآن. بله اگر در روایتی خلاف اون چه که در قبل بوده است در اون مطلقات یا در اون آیات برسد، خیلی خوب، تحت عنوان این که مخصص است و قید است اخذ بش میکنن و الا ظواهر حجیت دارد و سیرت العقرا و سیرت الفقها برش قائم است که اخذ به ظواهر میکنه. و در این جهت بفرمایید که هیچ مناقشه ای وجود ندارد و از همین روست که ما ظواهر مکاتبات ائمه معصومین علیهم السلام رو هم حجت میدونیم، میگم لا فرق بین الکتابت و المقالت، میخواد فرمایش فرموده باشند، میخواد نوشته باشند، هر دو حجیت دارد. و اینی که گفته شده است احتمال تقیه در مکاتبات وجود دارد، این احتمال در کلمات و گفتار هم وجود دارد و به این احتمال تقیه اعتنایی نمیشد مگر اثبات بشود که کلام تقیتاً صادر شده است. بنابراین اگر فرمایش میرزا رو بپذیریم یه وجهی پیدا میکند این ثمره، اما اگر فرمایش میرزا رو نپذیریم ظاهرا وجهی نداره. سلام یه تومن بدهیم بره. خب بعد بفرمایید که
تو یه نوشت هم هستم به شما متوجه نشدیم اونی که مقصود افهامی نباشه، مثلا سوری یه همه مشهدت این باشن که مقصود هم داغو دیگونا مثلا
یه لحظه. این جواب اول آقای آخوند. جواب دوم آقای آخوند، جواب دوم آقای آخوند این است که میگه ولو ما مبنای جناب میرزا رو بپذیریم که من قصد افهامه فقط ظواهر در حق اونا حجت است، آقای آخوند یه مطلبی رو زمینه میکنه، میفرماید نسبت به خطابات شرعیه ما مقصوده به افهام، ولو ما اون موقع نبودیم لیکن شارع ما را هم مقصوده به افهام قرار داده است. خب پس بله لذا عرض کردم یه قدری اجازه بدید. بفرماید که به فرض مبنای جناب میرزا را بپذیریم، بازم مطلبی که ایشون میخوان اثبات کنن اینجا که ظواهر بیانات شرعیه و خطابات شرعیه حجیت ندارد، باز هم این مطلب تمام نمیشد. چرا؟ به خاطری که در خطابات شرعیه همه نسلها مقصود به افهام هستند. توجه میفرمایید؟ و این هیچ مانعی ندارد که شما خطاب دون مثلا کسی که اولاد متعددی داره به پسر بزرگش خطاب میکند که فرزندم نمازت رو ترک نکن، خطاب به ولد اکبر است لکن مقصود بالافهام بقیه فرزندانش هم هست، حتی نسلهای آتیش هم هست که این کلام به اونها برسند. توجه میفرمایید؟ بنابراین خطاب میتوند توجه به یه نفر داشته باشد یا یه افراد، لکن دیگران هم میتوانند مقصود بالافهام باشد. و داستان ما و شارع هم همین جور است. ممکنه اون خطابات، یعنی حتی اگر شما بگن خطابات مال اوناییست که در مجلس تخاطبه، لکن ما مقصود بالافهام. بنابراین وقتی ما مقصود بالافهام شدیم، ظواهر خطابات شرعیه اعم از آیات و روایات در حق ما حجیت پیدا میکند، چون به ما میخواد برسون. چرا ما مقصود بالافهامیم؟ و اما داستان قرآن که واضح است، قرآن معجزه جاوید است. وقتی معجزه جاوید است که نمیتوند مال یه عصر باشد، باید مال همه زمان ها باشه. و لذا می فرماید در روایات که مسئله قرآن مسئله لیل و نهار است، مسئله شمس و قمر است که همیشه جاری است، همیشه سریان دارد. توجه می فرماید؟ خیلی خوب، پس ما هم مقصود بالافهامی. ها کذا وقتی شما مسلمین این اعتقاد رو داریم که پیامبر ما پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و بعد از او دیگه پیامبری نیست و دین او جاوید است الی ابد الاباد الی یوم القیامت، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. خیلی خوب، پس وقتی که چنین اعتقادی داریم، پس این دین بیاناتش مقصود بالافهامش همه نسلهان تا روز قیامت. پس بنابراین مبنای جناب میرزا ناتمام است و پذیرفته نیست و سیرت العقلا علا خلافش است. لکن لوفرز بپذیریم، لوفرز مبنا رو هم بپذیریم، میگم ما مقصود بالافهام، و همه نسل ها گذشته و آینده مقصود بالافهامن. چرا؟ چون در باب خطابات قرآنی قرآن معجزه جاوید. معجزه جاوید فقط برای یه طبقه که نبوده، برای مخاطبینه، برای اونایی که در عصر ظهورن، که عصر بفرمایید که پیامبرن، که فقط نبوده، که برای همه معجزه است. پس بنابراین همه مقصود بالافهام. ها کذا وقتی دین خاتم باشد، پس میبایست همه مقصود بالافهام خطابات شرعیه باشد. بنابراین لوفرز حتی مبنا را بپذیریم، مطلب تمام نمیشد و خطابات شرعیه حجیت پیدا میکند برای تمام نسل ها. اگر شما بگون ظواهر حجت هست، کلام در همینه. جناب میرزا گفتیم یه مبنایی دارد، میگه من قصد افهامه ظاهر در حقش حجت است، اما من لم یقصد افهامه ظهور در حق او حجیت ندارد.
این مثلا
نمیفهمیم مثلا در خطابات شرعیه یا در خطابات عادیه؟
نه.
در خطابات عادیه فرض بفرمایید کسی نوکری داره، به نوکرش میگه چای بیار. این چای بیار شما میشنوید یعنی چای بیار. اگر قبلا به نوکرش گفته است که چای بیار یعنی چای نیار. اگر با همین قرار رو گذاشتن، این هی میگه چای بیار، نوکره میگه خب یعنی نیار دیگه. شما میشنوین میگونی عجب نوکری خری داره، چای نمیاره، چند بار بهش میگه. نگو اینا با هم قرار گذاشتن. پس ببینید این ظاهر در حق شما حجت نیست، چون شما مقصود بالافهام نیستی. مقصود بالافهام خود او فرد است، نوکرشه، و اونم میفهمد که این ظاهر گفته حجت نیست، بیار یعنی نیار. اما اگه بهت گفتم دو تا چای بیار یعنی بیار. توجه میکنی؟ این میخواد ایشون بگه ظواهر برای کسی که قصد افهام شده حجت، لعل بین گوینده و شنونده رموزی باشد که دیگران از او اطلاعی ندارند، و لذا وقتی دیگران اطلاعی ندارن نمیفهمن اینا دارن چی میگن. شما الان این نوکر را نوکر بدی حسابش میکنید که هرچی این بهش میگه چای بیار و اطلاع نمیکنه. حال کنه این که خیلی نوکر حرف شنوی هم، چون قبلا بهش گفته بیار یعنی نیار. توجه میکنید؟ بله. فرض فرمایید که یک شاه داماد رفته است با زنش خریده عروسی کنه، خیلی خوب آورد و برد به قول شما، و راستی رو آدم زناش که دنبال زن را افتادن روش نمیشه بگه اینا نخیر. لذا به زنه میگه هرچی که من بهت گفتم بخیر، خوب است بخیر یعنی نخیر. همه میگم این چه خوب است بخیر، مردم میگه خوب است بخیر، زنه میگه نه نمیخوام. ترجمه فرمون، چون بین خودشون یه رمزی است. بنابراین از این میخواد آقای میرزا استفاده کند که خطابات در حق کسی که قصد افهام شده حجت است. شما هی مادر زنه و خواهرش که دنبالشن میگن این پارچه به این گرونی، این لباس به این گرونی، شوهرم که میگه بخیر، پس این دختر عقلش کم شده، این رو هرچی بهش میگه بخیر نمیخره. نگو دختر عقلش کم نشده، با هم قول و قراری گذاشتن از شب که برنامه این باشد. توجه میفهم؟ حالا ببینید، حالا رو فرمایش میرزا باید ببینیم که چجور اون حتما از قاعده قانون اشتراک استفاده میکنن، بهش ملحق میکنن. حرف ما اینجا این است که ثمره‌ای که بر بحث گذشته بار کردن اینه که خطابات قرآنیه، که گفتیم اختصاص به خطابات قرآنی هم ندارد، خطابات شرعیه، همه رو در بر می‌گیره. اگر تخاطب با قائب مجلس تخاطب و معدومین صحیح نباشد، این خطابات ظهورش حجیت ندارد. درست شد؟ گفتیم این چه جور میشد؟ آقای آخوند فرمود رو مبنای میرزای قمی شاید بشه درستش کرد، این مبنام که باطله، سیرت العقلا خلافش. مضافاً به این که حتی شما اگر مبنای جناب میرزا رو بپذیرید، ما در خطابات قرآنیه و بلکه در خطابات شرعیه مقصود بالافهامی و بنابراین خطابات ظهوراتش در حق ما حجیت دارد. این ثمره اول ملاحظه فرمودید مترتب نشد. ثمره دو و شاهدم، حالا ذکر میکنیم خدمت شما قبل ذکر ثمره دوم، شاهد این که اگر شما یه وصیت نامه‌ای پیدا کنید، یه وقف نامه‌ای پیدا کنید مالی 500 سال پیش باشد، رو اون وقف نامه‌ای که مال 500 سال پیش است وقف رو چیکار میکنید؟ اثبات میکنید که این زمین، این بنا، این باغ، این ملک وقف است یا اثبات نمیکنید؟ وقتی وقف نامه رو درارید مال 500 سال پیش، امضاءاتش که پاش هست معتبر است، خطوطش معتبر است، این یه وقف نامه قدیمی است که شما کشف کردید، پیدا کردید، تجربه هم اینا در میارید، با این وقت نامه وقف اون ملک رو چکار میکنید؟ اثبات. در حالی که ممکن است کسی بگد خب شما که زمانه 500 سال پیش نوشته شد، شما که حاضره در مجلس نوشتن نبودین که، ولی وقتی در آمد، وقتی امضاهاش، وقتی علمای زمانی که بودن امضا کردن، شما میشناسید احتمال جعل داده نمیشد، خب وقف اون رقبه اثبات میشد که دیگه این رقبه میشه وقف. شما حکم میکنید که این رقبه این زمین وقف است، توجه میکنید. ها کذا یه وصیت نامه اینجوری. حالا یه کسی است اموالش الان موجوده، خب این اموالی که موجوده یه وصیت نامه بالا بلند طولانی، خیلی خوب، که نوشته است با این اموال اینا را سلسم و کنار بگذارید و هر سال این کارا رو با سلس من انجام بده. الان 300 سالم هست میت مرده، لکن اون سلس موجوده و اون وصیت نامه را تا حالا اگر حالا اولاد صالحی، نسل صالحی داشته باشد چیکار میکنن؟ اجرا میکنن و در حقشون حجیت دارد. توجه میکنید؟ خب بیان بفرمایید که ثمره دو، ثمره‌ای که گفتن بار میشد و اون این است که در ثمره اول آقای آخوند گفت ظهورات حجیت ندارد، حالا در ثمره دوم میفرماید اصلا ظهوری نیست. اگر شما گفتید خطابات مختص به مشافهین در مجلس تخاطبه، اصلا برای غیر اونا ظهور منعقد نمیشد. در ثمره اول میگفت ظهور هست، لیس این ظهور به حجت، حالا میفرماید اصلا تو ثمره دوم خطابات قرآنیه، در هر دو تا کلام آقای آخوند رو خطابات قرآنی است و هیچ وجهی نداره، اشکال عامه، اگر ثابت بشود همه خطابات شرعیه رو میگیرن. در حالا پس ما تعمیمش میدیم و در خطابات شرعیه ظهوری اصلا تحقق پیدا نمی کند. اگر شما گفتید که خطاب مختص است به مشافهین مجلس تخاطب، شامل حال غائبین نمیشن، شامل حال چی هم نمیشن، شامل حال معدومین هم نمیشن. میفرماید خطابات قرآنیه یا رو عرض ما خطابات شرعیه اصلا دیگه ظهوری ندارد. چرا آیا آخوند ظهور ندارن؟ میفرمایند شما برای این که به ظهور برسید میبایست مقدمات حکمت جاری کنید. متکلم در مقام بیان است، درسته؟ قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد. قیدی را اخذ نکرده است، بنابراین کلامی که گفته است چه میشد؟ ظاهر میشد در فلان مطلب. میفرماید این ظهور منعقد نمیشد اصلا. چرا؟ به خاطر ای که مقدمات حکمت رو شما نمیتونید اینجا جاری کنید و بنابراین نمیتونید تمسک کنید به مطلقات. حالا چه مطلقاتی که اطلاقاتی که در ناحیه حکم باشد، چه اطلاقاتی که در ناحیه موضوع باشد، به هیچ کدوم نمیتونید تمسک کنید. اطلاقات در ناحیه حکم احل الله البیع، اطلاقات در ناحیه موضوع مثل لله علی الناس حج البیت، منو میخوام بگم، من استطاع الیه سبیلا، این من موضوع دیگه، موضوع وجوب حج آمده از روی من استطاع، پس این من موضوعه، من استطاع موضوع شماست، اطلاق توجه کردید؟ نمی توانید دیگه شما به اطلاقات حکم تمسک کنید، نمی توانید به اطلاقات موضوع تمسک کنید که وارد شده در آیات قرآنیه حالا یا در بقیه خطابات شرعیه. چرا؟ چون جریان مقدمات حکمت فقط مختص مشافهین، غیر مشافهین نمیتونن مقدمات حکمت رو جاری کنن. چرا؟ به خاطر این که ما احتمال میدهیم یه قیدی تحقق داشته باشد در اون مجلس تخاطب که اون قید معتبر است بین متکلم و مخاطب، که تا اون قید تحقق پیدا نکند کلام ظهوری نداشته باشد، احتمالش که میرن. او قید چه باشد؟ او قید مثلا حضور نبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، که اگر نبی حاضر است حکم چنین است و اگر نبی حاضر نیست حکم هم اینجا جاری نمیشه. مثل همین که فرض بفرمایید که بعضی از آیون بعضی از احکام رو اختصاص داده اند به زمان حضور، مثل فراوون، مثل صلات جمعه که اختصاص دادن به عصر ظهور، یا فرض بفرمایید مثل اجرای حدود که بعضی اجرای حدود رو مختص به زمان ظهور میدانن. حالا ظهور را نهایت شما توصیه بدید، ظهور پیغمبر یا وصی پیغمبر، توجه میفرمایید؟ خب اینا میگن ممکن است یه قیدی بوده باشد و اون قید مثلا قید حضور است و الان ما در زمان حضور نیستیم، پس بنابراین مقدمه حکمت در حق ما تمام نمیشه. چون یکی از مقدمات حکمت این است که قیدی را مولا اخذ نکرده باشد و من الممکنه که این قید حضور اخذ شده باشد، بنابراین مقدمات حکمت در حق ما تمام نمیشد. وقتی در حق ما مقدمات حکمت تمام نشد، اصلا کلام اطلاقات قرآنیه یا اطلاقات بفرمایید بقیه خطابات شرعیه اصلا چی؟ اصلا بله ظهور پیدا نمی کند. تا شما بحث بکنید آیا این ظهور حجتون املا، اصلا ظهور پیدا نمی کند. و عرض کردم فرقش با ثمره قبلی چه بود. در ثمره قبلی آقای آخوند می فرماد ظهور دارد لکن ظهورش حجیت ندارد. اینجا تو ثمره دوم میفرماید اصلا ظهور منعقد نمیشه. وقتی ظهوری نیست چی میخوای ببینی؟ خود اصلا ظهور ندارد چون مقدمه حکمت جاری نمیشه. وقتی مقدمات حکمت جاری نشود اصلا ظهوری وجود ندارد. درست شد؟
مولا خب. هم که از آقا یه چیزی را
این
کرد بلا هم که این نشده
این قدیل ظهوری است که میگد شما احتمال این قید رو میدهید. وقتی احتمال این قید رو میدهید بنابراین این بفرمایید کلام در زمان حضور حجیت پیدا میکنه. و اگر قید حضور معتبر باشد ما که در زمان حضور نیستیم، پس بنابراین در حق ما حجیتی ندارد. این احتمال وجود دارد، به صرف وجود این احتمال دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشد. مقدمات حکمت جاری نشد دیگه ظهوری در کلام منعقد نمیشد. این فرمایش آقای آخوند. خود آقای آخوند جواب میدن، میگه اینی که فرموده اند که بله ممکن است حضور به عنوان قید اخذ شده باشد، می‌فرماید قیودی که حاضرین مجلس تخاطب دارند اینا دو قسم، یعنی اونایی که پا منبر پیغمبرند، پای کسانی هستند که قرآن در بینشون نازل شده، اینا دو قسم قید دارند. یه سری قیودی دارند که لازمه یه ذاتشون، این قیودی که لازمه یه ذاته بین افراد مختلفی، یکی قدش بلنده، یکی کوتاه، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی بفرمایید زنه، یکی مرد است. خیلی خوب، این قیود که لازمه یه ذات است ممکن است شما بگون این قیود اخذ شده است. آیا آخوند می‌فرماید ما احتمال اخذ این نحوه از قیود رو نمی‌دهیم، چون فرقی در شریعت بین احکام، بین چاق و لاغر و سفید و سیاه و کوتاه و بلند و اینا وجود ندارد. حتی بین جنسیت ذکور و اناث وجود ندارد. بنابراین احتمال این که قیودی که لازمه ذات باشد اینا اخذ شده باشد در بین متکلم و مخاطب، این که راه ندارد. میموند قیود دوم. قیود دوم قیودی است که عارضه، تعبیر میکند ازش به عرض مفارق، یعنی عارضی است و ممکن است که روزی روزگاری از بین برود. مثلا جوان پیریست، توجه می فرمایید، علم است، جهل است، یا بفرمایید که بقیه مواردی که الان نحوه عرض بار می شد. خب جوان که همیشه جوان نیست، پیر شد، پیرم همیشه پیر نیست. یه وقتی دید به معجزه جوان شد، کما این که حالا شما رفتید تو زلیخا، کما این که اون بله والبه چی؟ اون خانم که هست حبابه والبیه، بله اونم جوان شد. خیلی خوب، بنابراین من الممکن که به اعجاز برگردد، یعنی پیری عرض مفارقه، عرضی که ذاتی باشد نیست. شما اگر عرض دونم عرض مفارق شد، قید دونم الان نحوه قید مفارق شد، خب این قیود را هم آقای آخوند می‌فرمایند در دفع این قیود هم اطلاق در حق خود مشافهین جاری است. یعنی وقتی یک آیه اومد اهل الله البی، شک میکنن اونایی که در مجلس تخاطب این آیه هستن، همونایی که این آیه در بینشون نازل شد، اصحاب پیغمبر، آیا اهل الله البی که مال جووناست یا اهل الله البی پیرارم شامل میشن؟ آیا اهل الله البی که مال اونان که مثلا جزء علمان، یا اهل الله البیع جهالم شامل میشن و هاکذا و هاکذا؟ ترجمه خب خودشون اونا چه میکردن؟ به جهت نفی این قید تمسک به اطلاق میکردن، میگفتن شانه نگفت اهل الله البیع جوونا، که بنابراین اطلاق داره، هم شامل جوان میشد هم پیر، هم عالم هم جاهل. توجه فرمودید؟ خب خودشون یعنی خود مشافهین برای نفی احتمال قیودی که قیود باشد به نحو عارضی باشد، عرض مفارق باشد، خودشون تمسک به اطلاق میکردن. ما چی کار میکنیم؟ ما که نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم، ما تمسک میکنیم به قاعده اشتراک. میگم اونا خودشون اینجور فهمیدن که اهل الله البی هم شامل بیع پیر مردا میشد هم جوونا. خیلی خوب، بنابراین ما هم در حکم با اونا چه هستیم؟ مشترکیم. پس اون اطلاق در حق ما هم چه میشود؟ جاری میشود. این پاسخیست که آقای آخوند میده. میگه پس این قیدی که شما گفتید، احتمال مدخلیت چنین قیدی، احتمال وجود چنین قیدی در مقام تخاطب میرد، این احتمال نفی میشود. چرا؟ چون قیودی که شما احتمال میدید وجود داشته باشد، یا این قید ذاتی است یا عرضی است. قیود ذاتیه احتمال اخذش نمی رود. چرا؟ چون انسانها همه ذاتیاتشون با هم فرق داره. ذاتیات یعنی تشخصات شخصیه و فردیشون. و ما احتمال اصلا نمی دیم که تشخصات فردیه و ذاتیه اخذ شده باشد در احکام شرعیه. یعنی شارع بگد آقا این حکم مال کسیست که از 70 کیلو بیشتر، این مال کسیست که قدش از 160 سانت بیشتر. ما نداریم همچی چیزی رو. بله؟ سوزن و مرد که احکام خاصه ای داره. یه احکام خاصه ای فقط وجود داره که اینا فوارق بین رجال و نساء است. و الا در غیر این احکام خاصه زن و مرد هم مشترک. وقتی میگد الرجل اذا شک بین الثلاث و الاربع، مرعم حکمش همینه دیگه. در جوهر مورد اشتراک دارن در جمیع احکام شرعیه الرجل و المرأه، الا ما خرج به دلیل. ما خرج به، ما قبول داریم یه فوارقی دارن، اما فوارقتون خرج به دلیله. دقت کردید؟ اونایی که خارج شد به دلیل که بله لا جمعت و لا جهاد و لا جماعت علی المرأت، تعجبم خیلی، اونایی را که خارج کرد و بیان کرد اینا از اختصاصات زن هاست اخص میشه. بقیه شو که بیان نکرد حکم به اشتراک میشد دیگه. تعجبم موده. خب میفرماید آقای آخوند قیود ذاتیه احتمال دخلشو نمیدی، بنابراین اصلا احتمال ندارد شارع اخذ کرده باشه. قیود عرضیه که علا نحو عرض مفارق است، مثل علم و جهل و پیری و جوانی و امثال اینا که همیشه با انسان نیست، این عوض میشد حتی در حیات یه نفر ممکنه تغییر بکند، حالا یا یه بار یا چند بار تغییر بکند، توجه میفرمایید؟ میفرماید اینام خود مشافهین تمسک میکنند در نفی این قیود به اطلاق. میگد احل الله البی، وقتی شارع گفت که احل الله النکاح، یعنی نکاح رو خدا جایز شمرده است، میخواد پیر مرد باشد، میخواد که جوان باشد، برای هر دو حلال و جایز شمرده و نافذ شمرده است. توجه فرمودی؟ بنابراین این احل الله البی خود مشافهین مجلس تخاطب برای نفی قیود عارضی به اطلاق تمسک میکنن. اونا به اطلاق تمسک میکنن، میگن فرقی بین بیع و نکاح پیر و جوان نیست. ما به چی تمسک میکنیم؟ ما به قاعده اشتراکی با اونا. میگم اونا خودشون به اطلاق تمسک کردن، اطلاق رو در حق خودشون جاری دونستن، گفتن احل الله ال فرقی نمی کند در صحت و نفوذ بیع پیر و جوان. ما میگم پیر و جوان ما مثل پیر و جوان اونا، به قاعده اشتراک مطلب رو تمام میکنیم. بنابراین آقای آخوند میفرماد این ثمره هم بار نمیشد، این ثمره هم مترتب نمیشد. جواب خدمت آقای آخوند میگم حق با شماست آقای آخوند، این ثمرم بار نمیشد و مترتب نمیشد، الا این که جوابی رو که آقای آخوند داده اند صحیح هست، لکن اکل از قفاست. ها چرا اینقدر تفصیل؟ ما این همه تفصیل در جواب نمیخوام که ما به خود مقدمات حکمت تمسک میکنیم. میگم مقدمات حکمت چی بود؟ مقدمات حکمت این است مولا در مقام بیان باشد، درسته؟ قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد و مولا بیان غیدی را هم چی؟ نکرده باشد. مقدمات حکمت این نیست که شما احتمال وجود غید را میدهید، احتمال که فایده ندارد، احتمال که بیان حساب نمیشد که. مولا بیان غیدی را نکرده باشد. خیلی خوب، حالا شما احتمال میدید که یه غیدی اخذ شده باشد. اون غید چیه؟ حضور النبی یا حضور الوسی، این غید باشد. لکن اینا احتمال میدهید، میگون فسعا الی ذکر الله، این مختص است به عصر رسالت. در زمان پیغمبر اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این کاری به زمان ما نداره. خیلی خوب، میگم این را شما علی نحو احتمال دارید ذکر میکنید یا دلیل قطعی دارید که این فس او الی ذکر الله مال زمان حضوره؟ اگر دلیل قطعی دارید هیچ، خیلی خوب دلیله. اما اگر دلیل نیست میگون چیه؟ میگون این یه احتماله که مال زمان حضور باشد. حدود شرعیه من المحتمل که اجرای حدود شرعیه مختص به زمان حضوره ائمه معصومین علیهم السلام باشه. توجه میکنید؟ و در غیر زمان حضور من المحتمل که بگون نه این جاری نمیشد حدود شرعی. که ملاحظه فرمودید اون فقیه مرحوم گفت این یکی از مصادیق قلوب، که اگر کسی قائل بشود حدود شرعی مختص به زمان حضور معصومینه، این یکی از مصادیق قلوب. خیلی خوب، اینا ایشون فرمودن. خب این یه احتماله، لکن دلیلی برش ندارید. اگر صرف احتمال باشه، خب احتمال که اخذش نمیشد، مقدمات حکمت جاری میشد. شما فرضی که بیان مولا داشته باشد ما نمیشد از جریان مقدمات حکمت. توجه کردید؟ لکن بیان نیست، ما احتمال میدهیم بیانی باشد، احتمال میدهیم قیدی باشد. این احتمال به خود مقدمات حکمت نفع میشه؟ نه، بیانی در کار نیست. بفرمایید قرینه ای وجود ندارد و بنابراین به خود مقدمات حکمت این است که بیان به مولا بیانی ذکر نکرده باشد. بگم ذکر کرده؟ بگم نه، نمیدونیم. شاید کرده باشد. شاید کرده باشد اصل چیه؟ اصل که ذکر نکرده است و بنابراین مقدمات حکمت جاری میشه. پس بنابراین کی گفته مقدمات حکمت جاری نمیشه؟ نه، مقدمات حکمت جاری میشود و بفرمایید که ظهور منعقد میشد و به این احتمال که من المحتمل که حضور امام یا پیامبر دخیل باشد، به این احتمال اعتنا نمیشد مگر جایی که این احتمال تبدیل به چی شده باشد؟ به بیان شده باشد. بگد این حکم مختص به زمان ظهور است. حالا ظهور و نبی اول وسی خب عقصش میکنیم، چشم بیان داره دیگه، اینجا مقدمه یه حکمت جاری نمیشه چون بیان برخلافش. خیلی خوب، اما اگر بیان نباشد خب مقدمات حکمت جاری میشد. احتمال قرینه، احتمال بیان نمیتوند از جریان مقدمات حکمت چی جلوگیری بکنه. بنابراین مقدمات حکمت جاری میشد و ظهور منعقد میشد. خب آیا شما به همین تمسک کنید، چرا عقل به قفا کردید؟ قیود علا قسمه این است. حالا قیود هر چی که میخواد باشه، چیکار داریم ما علا قسمه این است؟ ممکنه شما قیود بکنید علا مئت اقسامه، کاری به ما نداره. آقا در مقدمات حکمت یکیش این است بیان در مقام تخاطب نباشد، قرینه بر خلاف نباشد، نه این که محتمل القرینیت. احتمال میدم یه قرینه باشد، فایده نداره. اون چیزی که قرینه است موجب میشد مقدمه حکمت جاری نشه، محتمل القرینیت موجب نمیشد. و شما چیزی که دارید احتمال قرینیته. میگون ما احتمال میدهیم حضور پیغمبر در این آیه دخیل باشد، فس او الى ذکر الله. میگون اینا احتمال. اگر روایت گفت فس او الى ذکر الله مختص زمان حضور است، خلاص شد، این بیانه. خیلی خوب، اما کلام در جاییست که شما احتمال میدهید این حضور دخیل باشد. خب خود مقدمات حکمت این احتمال رو برمی‌داره. چرا؟ چون احتمال بیان نیست، ذکر بیان، ذکر قرینه بیان است، احتمال وجود قرینه بیان نیست. بنابراین خود مقدمات حکمت جاری میشد و نفع میکند این احتماله. چرا؟ احتمال قرینیت را. بنابراین اون شما دارید به دلالت شیعی دارید تمسک میکنید، بعد میاد میگه این دلالت شما تمام نیست، این کلام یه دلالت دیگه هم داره. وقتی یه دلالت دیگه هم محتمل شد، وقتی که استدلال شما به یکی از دلالاته، اگر یه دلالت دیگه اومد، اون دلالت دیگه به این استدلال شما دلالت نمی کند، پس ناتمام میشه. کلام این نیست، کلام تو خود ظهوراته. ظهور مولا در مقام بیان، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. مولا ذکر قرینه نکرده است. ببین ذکر قرینه، اگه ذکر قرینه کنه خلاص، قرینه آورده اطلاق جاری نمیشه. مولا ذکر باید قرینه را یاد کنه. به احتمال قرینیت اینجور نیست که مقدمه حکمت جاری نشه. احتمال قرینیت اعتنایی بهش نمیشه. قرینه رو باید مولا اخذ کنه، ذکرش کنه. توجه فرمودید؟ تا مادامی که ذکر نکرده به این احتمال اعتنایی نمیشه، مقدمات حکمت جاری میشه، مقدمات حکمت که جاری شد ظهور منعقد میشه. بنابراین ما اینا بهش اعتنایی نمیشه. نه. بنابراین ما چه با آقای آخون همراهیم که نه ثمره اول نه ثمره دوم هیچ کدوم مترتب نمیشن. لکن این جواب دوم از جواب دوم از آقای از ثمره دوم آقای آخون جواب از ثمره دومشون اکل به قفاست. حالا چه میگم آقا همون مطلبی که عرض کردیم، اصلا نمیشود گفت که ما مقصود بالافهام نیستیم. حتی اگر شما گفتید تخاطب مختص است به اونایی که در مجلس تخاطبند، که اینم درست نیست. خب نه اصلا کاری به قاعده اشتراکه. حتی اگر شما گفتید تخاطب مختص به مجلسین تخاطب است، اولا این تخاطب مالی خطابی است که ماندگار نباشد. اگر یه خطاب موندنی است، دارد ضبط میشد، دارد فیلم برداری میشد، توجه میفرمایید، دارد نوشته میشد، خطابی که تسجیل میشد، ثبت میشد، ماندگار است. خطاب ماندگار رو شما نمیتونید بگون که خطاب ماندگار اختصاص دارد به مجلسه، به حضار مجلس تخاطب. اگر خطاب ماندگار است، میتوند حتی نقائبین، معدومین را هم میتوند شامل بشه. تعجبم. و تمام وصیت نامه هایی که موندنی است، تمام وقف هایی که موندنی است، اینا همه از باب این خطاب ماندگاره. و هیچ خطاب ماندگاری ماندگارتر از قرآن و احکام و خطابات شرعیه نیست. بنابراین اینا حتی شامل حال معدومینم میشد و معدومینم مقصود بالافهامن. و وقتی معدومینم مقصود بالافهام شدن، کلام در حق معدومینم حجیت دارد، ظهور دارد و حجیت دارد و اعتبار دارد. پس این دوتا ثمره ای که آقایون ذکر کردن برای این ماجرای اختصاص خطاب به مشافهین یا غیر مشافهین جاری نمیشد. و صلی الله علی محمد و آله.